أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در رابطه با شرک بود از باب این که تعرف الاشیاء به ازدادها، در بحث توحید شرک رو بشناسیم که گرفتار شرک نشیم، و گذشت که شرک ظلم بزرگی است. قرآن کریم می‌فرماید ان الشرک لظلم عظیم، باز می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک رو نمی آمرزد، اما از گناهان مادون شرک رو می آمرز. او روایت هم براتون خوندیم که فرمودن از امام صادق بنی امیه تعلیم ایمان رو برای مردم آزاد گذاشتن، اما تعلیم شرک رو آزاد نگذاشتند، به خاطر اینکه اگه مردم رو به سمت شرک هدایت بدند و سوق بدن، مردم نتونن تشخیص بدن. بنا شد این جلسه مفاهیمی که با شرک نزدیکه، این مفاهیم رو مورد بررسی قرار بدیم. مفاهیمی که با شرک نزدیکه سه تا مفهومه: کفر، الحاد و نفاق. کفر، الحاد و نفاق. کفر در لغت به معنای پوشاندنه. هر کسی هر چیزی رو بپوشاند بهش میگن کافر. به کشاورز میگن کافر، چون نهال گیاه یا بذر رو تو زمین پنهان میکنه. به شب اطلاق کافر میشه، به جهت اینکه شب اشیا پنهان میشه، دیگه دیده نمیشد. آدم ناسپاس رو بهش میگن کافر، چون نعمت خدا رو پنهان میکنه. وضعش خوبه اما لباس پاره می پوشه، نعمت خدا رو که بهش داده پنهان می کنه. این ناسپاس هم کافر بهش گفته میشه. البته اینا در لغته، در لغت کافر به معنای پوشاندن و پنهان کردن. در اصطلاح به کی میگن کافر؟ در اصطلاح کافر کسی است که خدا رو منکر بشه، مبدع رو منکر بشه، یا معاد رو منکر بشه. بنابراین کسی که بگه خدایی نیست، جهان خلقت پروردگار آفریننده خالق ندارد، او کافر. بگه خالق داره، معادی نیست، روز بفرمایید قیامتی در کار نیست، بعث و نشوری در کار نیست، اینم کافر. و اگر کسی نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را هم انکار کند، او هم کافر. اینم پس اصطلاح کفر، مبدع رو انکار کنه، معاد رو انکار کند، یا پیامبر خاتم رو انکار کنه. هر کدام اینا رو اگر انکار کرد، حکم کفرش صادر میشه. حتی خدا و پیغمبر رو قبول داره اما میگه روز قیامت نیست، کافر. توجه فرمودید؟ در یه حدیث از امام صادق علیه السلام وجوه کفر رو در قرآن بیان فرمودن. روایت رو براتون میخونم، کافی شریف جلد 4 از 15 جلدی صفحه 149 باب وجوه الکفر، همین یه روایت هم توش هست، حدیث اول باب، یه روایت هم بیشتر نداره. روایت از حیث سند ضعیف، اما استدلال به قرآن کریمه و چیز مشکلی نیست. ضعف روایت به ابی عمرو زبیری است که ابی عمرو زبیری آخرین راوی روایته و توثیقی نداره. از امام صادق علیه السلام قال قلت له، سوال میکند، اخبرنی عن وجوه الکفر فی کتاب الله عز و جل، کفر در کتاب خدا چند قسمه، بر چه چیزایی اطلاق کفر شده؟ می فرماین الکفر فی کتاب الله علی خمسه اوجه، پنج قسم، به پنج مطلب در کتاب الله قرآن کریم اطلاق کفر شد، بشمارید یکی یکی. فمنها کفر الجهود، یکیش کفر جهوده، یعنی کفر انکاری، جهد به معنای انکار کردن، جهدو بها و استیقنتها انفسو هم، انکار کردن در حالی که در نفسهاشون بهش چی؟ یقین داشته، کفر جهوده. و خود جهود رو میفرمایند والجهودو علا وجهین، خود کفر جهود دو قسمه، پس این شد دو قسم. قسم سوم والکفر به ترک ما امر الله، کافر بشد به اون چه که خدا امر کرده انجام بده اونا رو ترک کنه. قسم چهارم کفر البراءت، کفر به معنای براءت. و قسم پنجم کفر النعم، اگر نعمتهای الهی رو منکر بشه کافر. حالا یکی یکی این پنجتا رو توضیح میدن، سریع میخونم. فاما کفر الجهود فهو الجهود بالربوبیه، کفر جهود چیه؟ قسم اول کفر جهود میفرمان این است که کسی منکر رب بشد، بگد آقا ربی خدایی نداری، و هو قول من یقول لا ربه، اونی که میگه هیچ خدایی وجود نداره، ولا جنت ولا نار، بهشتی نیست جهنمی هم نیست، و هو قول سنفین من الزنادقه، این قول کلام دو قسم از کسانی است که زندیقن، کافرن. کیا؟ یقال لهم دهریه، بهشون گفته میشد دهریه. دهریه اونایی که قرآن ازشون نقل میکنه میفرماد اینا میگن ما یهلکنا الا دهر، ما را هلاک نمی کند مگر دهر. دهریه همونایی هستن که شما امروز ازشون تعبیر می کنید به مادیون، پیروان مسلک مادی، پیروان مسلک ماتریالیست. هم الذین، خدا می فرمان، هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا دهر، و هو دینون وزعوه لانفسهم بالاستحسان، بالاستحسان منهم على غیر تثبت منهم ولا تحقیق لشیء. توجه فرمودی؟ خب این یه قسم که کفر جهودی منکر خدا هستن، خدایی نیست، روز واپسینی نیست، بهشت و جهنمی نیست، این کفر چی؟ کفر جهودی. خب قسم دوم از کفر جهودی می فرماین و اما الوجه الاخر من الجهود على معرفت، قسم دوم. این قسم اول فکر میکنن خدایی نیست، گمان میکنن خدایی نیست و لذا به ظن و گمان خودشون منکر میشن و میگن خدایی وجود نداره. قسم دوم جهود علی معرفتنه، یعنی میدونن خدا هست اما میگن نیست. میدونن پیامبر خاتم پیامبر است و خاتم الانبیاء است صلی الله علیه و آله و سلم، اما میگن نیست. پس میدانند اما انکار میکنن. این میشد کفر جهودی که معرفت دارند و منکرند، میدونند و منکرند. این کفر جهودیه. میفرمایند فهو ان یجهد الجاهد و هو یعلم، منکر میشه اما میدوند انه حق، میدوند خدا هست اما میگه نه خدا نیست. میدونه پیامبر خاتم پیامبر خداست اما میگه نه نیست. قد استقر عنده، یقین داره استقرار داره اینا برش که تمامه اما منکر میشه. این اون کفر جهودی است که با معرفت و شناخت انکار میکنه. اینو خدا میفرماید قد قال الله عز وجل و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، در حالی که یقین دارند ظلم میکنند و بزرگی میکنند و با تکبر انکار میکنند، میگن نخه نیست، در حالی که تو جان خودش یقین داره که همین جوره ولی منکر میشه. این قسم دوم از کفر جهودی. پس قسم اول یقین ندارد، حتی گمانش اینه، گمان و زن، زن به معنا گمان حدس، زن و گمانش این است که نه خدایی نیست. قسم دوم نه، یقین دارد که هست و میگد نیست. و لذا باز خدا میفرماید و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، قبل از این که پیغمبر خدا بیاد به کافران و مشرکین قریش میگفتن یه پیغمبر شما دارید میاد تو راه با. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بهی، وقتی که این پیغمبر آمد نه از اون جایی که اینا گمان میکردن، یهودی ها همین جور بودن دیگه، منتظر پیغمبر خاتم بودن، گمانشون این بود که پیغمبر خاتم در اولاد کیه؟ در اولاد اسحاق، منتظر این بودند که پیامبری در فرزندان اسحاق یعنی از قوم بنی اسرائیل مبعوث بشه. یه مرتبه دیدن پیامبری که مبعوث شد از فرزندان کیه؟ اسماعیل. تا دیدن از فرزندان اسماعیل، ببینید، عرفو، شناختن، کفرو بهی، کافر شدن بهش. فلعنت الله علی الکافرین. پس این دو قسم کفر جهودی. قسم سوم من الکفر کفر النعم، قسم سوم از کفر، کفر نعمته تو قرآن کریم، که کفر مال کسیست که نعم الهی رو کافر بشه. و ذالک قولهی تعالی یحکی قول سلیمان، که خدای متعال از جناب سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکند که سلیمان گفت هازا من فضل ربی. کجا سلیمان گفت هازا من فضل ربی؟ یادونه؟ اون وقتی که بله، اون وقتی که بلقیس برش وارد شد و بله بلقیس رو برد و بلقیس آمد از آب گینه ها رد بشه، دم جوب، آبگینه روی جوب بود، شیشه بود، بلقیس نمیشناخت شیشه چیه، پاچه ها رو زد بالا تا از روی گمان کرد باید از بره تو جوب، از اونور جوب بیاد بالا، پاچه‌هاشو زد بالا لباسش خیس نشه. حالا پاچه که میگیم تعبیر از ماست. بعد سلیمان بهش گفت نه اینجا آبگینه است، رد شد. و بعد دارد هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. نعمت خدا که بر سلیمان تمام شد، سلیمان میگه هازا من فضل ربی، این از نعمت پروردگار منه، خدا مرا امتحان میکند، اشکر و آیا من شاکر خواهم بود ام اکفر یا کافر. یعنی اگه شکر نعمت نکنی چه کرده ای؟ کفر نعمت کرده. و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر، کسی که کافر بشه یعنی چه کافری؟ یعنی کفر نعمت کنه، نعمت خدا رو منکر بشه. آقا نعمت خدا یکیش پنهان کردن نعمت، یکی دیگهش چیه؟ یکی دیگهش اینه که خدا بهت نعمت داده، نعمت خدا رو ازش استفاده نکنی. خدا نعمت داده، نعمت چه استفاده کنی؟ نعمت خدا چیه؟ جوانی بهش داده، استعداد بهش داده، قدرت یادگیری بهش داده. ابدا از این جوانی، از این قدرت یادگیری، قدرتی که بتوند مطلب یاد بگیرد استفاده نمی کنه. بذارید این مغز من آک آک بماند، دست نخورد تا بله. خب این کفر نعمت. خب این استعداد، اون استعداد ازش استفاده کن، بجم درس بخون، برو جلو. بله. قال لئن، در باز آیه دیگه می فرمون، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر بگذارید، از نعمت خدا استفاده کنید، لعزیدن نکم، خدا نعمتشو به شما زیاد میکنه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. مغز آقا اینقدر قدرت دارد که حتی بزرگترین نوابغ هم تنها از 1% بسیار کوچکی از مغزشون استفاده کرد. یعنی انسانی نیست که از مغز خودش به طور کامل استفاده بکنه. توجه میکنه. حتی نوابغش ها. حتی نوابغ از 1% بسیار کمی از مغز خودشون استفاده میکنه. یعنی درصد بسیار زیادیش بدون استفاده باقی میموند. وقت تازه همین درصد کمم میگه من حال این که درس بخونم، مطالعه کنم، کلاس برم، بله اینا ندارم. فاذکرنی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. اینو میخواستم بگم و بدونید مغز یه حالی داره، هرچه استفاده کنید چه میشه؟ جلوتر میرد و بهتر کارایی میده. و هرچه شما استفاده ازش رو ترک کنید چه میشه؟ تنبل میشه. درست مثل جسم خود شما. تو جسم اگه اینجور نیست، شما از جسم یه ورزشکاری که میخواد رکورد بزنه مگه نمیگه من باید چیکار کنم؟ تمرین کنم، هرچی تمرین کنم میام رو فرم. در مغزم همین جوره، شما هرچی با مغز بیشتر کار کنید مغز شما بهتر کار میکنه. هرچی مغز رو ازش کار نکشید مغز رو به خمودی میره. و لذا یکی از چیزایی که الان میگن تو بیماری مثل آیزایمر، بله آیزایمر مؤثره، اینه که کسی از مغزش استفاده نکنه. اگه مطالعه نکند، اگر یاد نگیرد، مغز دچار چه میشد؟ فراموشی. اما اگه مطالعه و یادگیری رو همینجور ادامه بدهد، مغز دچار فراموشی که نمیشد، بلکه روز به روزم چه میشد؟ بهتر میشد. و لذا شما میبینید مثلا مراجع معظم تقلید، ما مرجعهای دیدیم بالا سن 90 سالگی، ازش یه مسئله که میپرسی فوری جواب میده، فوری ها فوری مسئله رو به شما جواب میده. اما آدمهای دیگه هستن که از چرا؟ چون این از مغز هر رو استفاده کرده. هر شب مطالعه کرده، هر رو درس گفته، مغزش به کار بوده. لذا یه آقای دکتری من دیدمش 70 و چند، نزدیک 80 سالش. گفتم آقای دکتر چیکار میکنید؟ گفت تازگی شروع کردم صرف میر بخونم. گفتم آقای دکتر پزشک بود. گفتم صرف میر؟ گفت بله آقا، یه استاد گرفتم برام صرف میر بگه و میاد برام صرف میر. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگر با مغزم کار نکنم دچار آلزایمر میشم، مغز فراموشی میاره. و برای همین در سن 80 سالگی شروع کردم صرف میر یاد گرفتم که مغزم به کار بیفت. پس یه قسم دیگه آقا میشد کفری که در مقابل نعمته، یعنی انکار نعمت، این را هم قرآن بهش میگه کفر. قسم چهارم از کفر در قرآن کریم میفرماد ترک ما امر الله، اگر کاری رو که خدا گفته بکن شما نکردی میشی کافر. در قرآن کریم ببینید و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، ما از شما پیمان گرفتیم خون هم دیگه نریزید. و لا تخرجون انفسکم من دیارکم، خودتون رو آواره نکنید. ثم اقررتم، شما اقرار کردید، پذیرفتید این میثاق رو، قبول کردید این پیمان رو. و انتم تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اما بعد از اون خودتون رو کشتید، یعنی با هم درگیر شدید، در درگیری خودتون رو کشتید. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و تو این جنگی که شد یه عده دیگر رو از وطن چه کردن؟ آواره کردن. اینا مال قوم بنی اسرائیل. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، اینایی که اونا رو بیرون کردن از وطنشون با ظلم و گناه اینا رو از و دشمنی بیرونشون کردن. و ان یاتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم، یا خواستید که اینا رو به عنوان اسیر بگیرید و وقتی اسیر گرفتید ازشون فدیه بگیرید و به عنوان فدیه آزادشون کنید، در حالی که این بر شما حرام بود. و هو محرم علیکم اخراجهم، حرام بود اینا را از وطن خودشون اخراج کنید اما کردید. افتؤمنون ببعض الکتاب، خدا گفت نکنید شما کردید. آیا کتاب را، کتاب آسمانی را، بعضیش را بهش ایمان دارید؟ و تکفرون ببعض، اما بعضی دیگر را چه میکنید؟ کفر بهش میورزید، یعنی به بعضی دیگرش عمل نمی کنی. فما جزاء من یفعل ذلك منکم، پس اینم یک کفر، کفری که ترک ما امر الله. شما آیه حج رو ببینید همین جور است دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعدش و من کفر فان الله غنی عن العالمین. و من کفر میگه حج بیان، اونایی که مستطیع شدن خدا برشون واجب کرده بیان حج. پشتش میگه من کفر. من کفر یعنی من چی؟ یعنی و من لم یحج، کسی که حج نگذارد امر خدا را که حج انجام نده، ازش تعبیر به چه میکند؟ به کفر میکنه. حج نرد تعبیر به کفر میکنه. چیه؟ این کافر است و خدا بی نیاز از جهانیانه، میخواد بیاد میخواد نیاد، نیاد خدا ضرری نمیکنه. پس در قرآن کریم یک کفر استعمال شده به ترک ما امر الله، اگر کسی اون چی که خدا امر کرده است او رو ترک بکند میشه کافر. وجه پنجم، پنجم از کفر، کفر البراءت، یعنی کفری که به معنای براءت است. این تو قرآن کریم حکایت شده است از ابراهیم خلیل. ابراهیم خلیل علیه السلام می‌فرماید به نقل قرآن کفرنا بکن به کافرینی که هستن، میگه ما به شما کافریم، ما به شما کافریم یعنی چی؟ یعنی ما از شما مشرکین بت پرستا من براءت میجویم، با شما کاری ندارم، از شما برا. کفرنا بکن، خود امام معنی میکنن یعنی تبرعنا منکم، یعنی ما از شما چه میجوییم؟ براءت میجوییم. خب ابلیس هم تبرعه میجوید روز قیامت از اونایی که کافرشون کرده. میگه چی ابلیس؟ این آیه قرآن، انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل. ابلیس گولشون زد، اینا مشرک شدن، حالا روز قیامت که میشه میگه من به اون چه که شما به خدا شرک ورزیدید و برا خدا مثل و مانند اونا رو قرار دادید، من ابلیس از اونا بیزاری میجویم. باز میگه انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، شما غیر خدا بتهایی را آمدید به عنوان رب اختیار کردید و این رب موجب یه دوستی در زندگی دنیایی برای شما شد، پیروان این بت، درست شد؟ ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا. اما روز قیامت که میشه بعضی دون به بعضی دیگه بیزاری میجویید و بعضی دون بعض دیگر را لعنت میکنید. یعنی چی کفر اینجا؟ یعنی براءت میجویید. علیزا شما هم میگید ما نسبت به دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام کافرین، یعنی از اونا براءت میجوییم، تبری میجوییم، بیزاری میجوییم. این پنج قسم کفر در قرآن کریم که خدمت شما از کافی شریف عرض کردم. خب در هر صورت مصطلح کفر رو برای شما گفتم، کافر اون اصطلاح فقهیش که وقتی کسی کافر شد میشه نجس، توجه میفرمایید؟ چون کافر رو شما میگید نجسه دیگه، کسی است که خدا را قبول نداشته باشه، معاد را قبول نداشته باشه، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را به رسالت قبول نداشته باشه، این میشه کافر. حکمی هم که برش بار میشه چیه؟ حکم فقهیش نجاسته. بفرمایید ارث نمیبره اگه پدرش مسلمانه او کافره؟ کافر از مسلمان ارث نمیبره. حیوانی را اگه بکشه گوشتش میته میشد، حرام میشد، نکاحش جایز نیست، زن باشه نمیشه نکاحش کنید، مرد باشه نمیشه بهش دختر بدهید و اینا احکام فقهی که گفتی. بیام مطلب بعد. پس واژه کفر روشن شد، معلومم شد معنای لغوی و اصطلاحیشو در قرآن کریم هم به چند معنا به کار رفته. معنای دومی که به کفر نزدیک الهاده، الهاد، الهاد در لغت یعنی انحراف از وسط و میل به کنار. اگه این جاده وسط جاده باشه، اگه کسی وسط جاده حرکت نکنه، هی بزنه تو خاکی، هی انحراف به گوشه جاده پیدا کنه، این در لغت بهش میگن انحراف. اون وقت الهاد میشه انحراف از توحید. ای کسی از صراط مستقیم الهی، از توحید انحراف پیدا کند به طرف شرک، این میشه الهاد. ولذا روایاتی که براتون خوندیم جلسات قبل، امام رضا تو بعضی از این روایات نسبتی که به کسی که قائل به زیادتی صفت بر ذات بود تعبیر کرده بودن فقط الهدفیه، این دوچار الهاد شده، این از جاده مستقیم منحرف شده، یا نسبت دادن اسما و صفات الهی رو به غیر خدا. اگه اسماء الله رو به غیر خدا نسبت بده یا صفات الهی رو به غیر خدا نسبت بده، تعبیر کرده بودن ازشون الذین یلهدون فی اسمائه، اینایی که در اسماء خدا دوچار انحراف شدن، به خاکی زدن، دوچار انحراف شدن. بنابراین اینم معنای الهاد. ملاحظه می فرمایید که کسی که از صراط مستقیم توحید یگان پرستی منحرف بشه، دو جور میشه منحرف بشه. جاده، وسط جاده دو تا خاکی داره، یه افراد داره یه تفرید داره. افرادش چیه؟ افرادش اینه به جای یک خدا قائل به چی بشه؟ چند خدا بشه. بگه حالا خدا که خوبه، بذار دو تاش کنیم، سه تاش کنیم، پنج تاش کنیم، ده تا کنیم. اگر قائل به چند خدایی بشد میشه افراد. تفریتش این طرف چیه؟ تفریت این سمتش انکار خداست. بگه اصلا خدایی در کار نیست. اینا هر دو طرفش میشه الهاد. اینم یه واژه دیگری که بله بفرمایید که نزدیک به شرک. واژه سوم نفاق. نفق در لغت کانال زیرزمینیه. اصلا شما رفته باشید کشورهای عربی، تونلایی رو که میبینید زده بالا سرش مینویسه نفق، نفق فلان، نفق تونل. حالا تو دل کوه بکنن بهش میگن نفق تونل. این تونل میتونه، سابق که نمیتونستن تو دل کوه بکنن، ابزارشو نداشتن، زیر زمین میکندن، در نتیجه میشد کانال زیرزمینی. کانال زیرزمینی ازش تعبیر به نفق میشه. و لذا موش رو شما اگر بله دیده باشید، خصوص موشهای صحرایی، زیر زمین چه میکنن؟ راههایی رو درست میکنن. به موش صحرایی که زیر زمین برای خودش راههایی رو درست میکنه میگن نفقا. نفقا اون موش صحرایی که زیر زمین راههایی رو حفر میکنه. این معنای لغوی نفاق. معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحیش میشد آدم دو چهره، حداقلش دو چهره است. حالا الحمدلله در روزگار ما بله هزار چهره داریم. بله هزار چهره داریم به جای دو چهره. هزار چهره یعنی میاد جد در جمع مؤمنین، نمازگزاران تسبیحشو در میاره، اللهم صل علی محمد. همه فکر میکنن که نمره یک مقدسه. از اون ور میره در جمع لات و لوتا میشد مثل لات و لوتا. از اون ور میرد در جمع. مصطلح نفاق میشه کسی که خودش رو در جمع مؤمنین مؤمن نشون میده، اما وقتی که به جمع کافرین میره اونجا میگه من با شما، من کافرم، من مؤمن نیستم، که من اینا رو دست انداختم، شوخی باشون میکنم. توجه میفرمایید؟ این میشه نفاق. خب ما میخوام امروز خدمت شما عرض کنیم آقا نفاق شرک. ای کسی منافق بود، سوره منافقینی که روزای جمعه میخونن تو نماز جمعه رکعت چندم، معلومه همه دون نماز جمعه میری، رکعت دوم سوره منافقین خونده میشه، رکعت اول سوره جمعه خونده میشه، رکعت دوم سوره منافقین البته مستحب به هر دوش که خونده بشه. خیلی خوب، سوره منافقین که خونده میشه منافق معنیش معلوم شد. ما میگم آقا منافق مشرکه، شما میگه کجا میگی منافق مشرکه؟ میگیم به جهت آیه قرآن. با آیه قرآن براتون اثبات میکنیم. میگیم میدونیم که خدا شرک را نمی آمرزد، درسته؟ فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک خط قرمزه برای غفران الهی. خدا شرک را که ظلم بزرگش هم خواند نمی آمرزد، اما ما دون شرک هر چه که باشد خدا میگه من می آمرزم، اما لمن یشاء، برای اونی که بخوام ما دون شرک رو میبخشم، عفوش میکنم. درست شد؟ باز ملاحظه بفرمایید، قرآن میفرماید سوره توبه آیه 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. پیغمبر و مؤمنین حق ندارند که استغفار کنند برای مشرکین. یه آدم مشرک را شما حق طلب مغفرت براش ندارید. بت پرست مرده، گاو پرست مرده، بله، موحد نبوده، مشرک بوده، شما حق داری بگی خدا بیامرزدش، حق داری بگی خدا استالین را رحمت کند، حق داری بگی نه. چرا؟ چون موحد نبود، کمونیست بود، مادی بود، کافر بود، خدایی رو قبول نداشت. اصلا حق نداری بگی خدا رحمتش کنی، توجه می‌فرمایید؟ استغفار برش کنی، یه دور تسبیح بگی من استغفار میکنم برای استالین، حق ندارد این کار رو بکنه چون مشرکه، کافره. پیغمبر حق ندارد، مؤمنین هم حق ندارن استغفار کنن برای مشرک. درست شد؟ بیان سر منافقی در سوره، بله، در سوره چی؟ بله، سوره منافقین می فرماید که سواء علیهم. ببینید سوره منافقون آیه 5 و 6، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وقتی بهشون گفته میشه به این منافقین بیان پیغمبر خدا برادون استغفار کنن، سراشون رو چه؟ سراشون رو بر میگن، برو بابا چی استغفار چی؟ لووا رؤوسهم و رأیتهم یسدون. میبینی که اینا راه خدا رو میبندن و هم مستکبرون، گردن کشی هم میکنن. ما استغفار برای چی کار کردیم؟ بعد میفرمود سواء علیهم. پیغمبر خیلی قصه نخور، اینا نیمدن استغفار براشون بکن. سواء علیهم، برای اینا یکیست، استغفرت لهم ام لم تستغفر. چه براشون توی پیغمبر استغفار بکنی، چه توی پیغمبر براشون از خدا طلب مغفرت نکنی، لن یغفر الله لهم. لن برای چیه؟ نفی ابد. هرگز خدا اینها را نخواهد بخشی. ببینید لن یغفر الله، یعنی پیغمبر خدایی که دعاش مستجابه، اگه برای اینا استغفار بکند باز و نکند، میگه خدا چه بکنی پیغمبر ما، چه استغفار نکنی، من خدا اینا رو نمیبخشم. لن یغفر الله لهم. گرفتید از کجا گفتیم مشرکن؟ درست شد دیگه. ببینید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی آمرزد که به خدا شرک ورزیده بشه، اما مادون شرک رو می بخشه. درست شد؟ باز نسبت به مشرکین میگه پیغمبر تو و مؤمنین حق نداری برای مشرکین استغفار کنی، درست شد؟ برای منافقین میگه چی؟ برای منافقین میگه پیغمبر ما سواء علیهم، یکیه، میخوای استغفار کن میخوای نکن، خاصیتی تو استغفار تو نیست. لن یغفر الله لهم، لنم نفی ابده دیگه، خدام که با کسی شوخی ندارد. لن یغفر الله لهم، حواستون هست؟ خدا بله، لن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینا رو نخواهد بخشید. معلوم میشه منافقین داخل در مشرکینن که خدا اینا رو نمیبخشن، چون خدا بنا گذاشت همه گناهان رو ببخشه غیر شرک. پس وقتی نفاق را هم خدا نمیبخشد، معلوم میشه نفاق هم داخل در شرکه. شما میگی آقا این چه حرفیه تو میزنی؟ خب خدا دو تا چیز رو نمیبخشه، یکی شرک رو نمیبخشه، یکی نفاق رو نمیبخشه، چه اشکالی داره؟ مثل اینه که شما بگید آقا تو این مدرسه دو تا شاگرد اول هست، یه شاگرد اول کلاس سومه، یکی شاگرد اول کلاس چهار، چه اشکالی داره؟ نمیشن؟ میشه. اینجا هم بگون آقا خدا چه اشکالی داره دو تا مطلب رو نمی آمرزد نمی بخشه، یکی شرک یکی نفاق. خب پس نفاق غیر شرکه و خدا دوتایش رو نمی آمرزه. میگیم نه خیر، خدا فقط یه گناه رو نمی بخشه. از کجا این رو میگیم؟ هان از کجا این رو میگیم؟ از خود آیه. ملاحظه کنیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک رو نمی بخشد، و یغفر ما دون ذلک، اما ما دون شرک رو می بخشد. این حصر دیگه، یعنی خدا میگه یک گناه نابخشودنی داری فقط، این یه گناه بخشودنی نیست و او شرک. این حسره دیگه، ببینی این حسره. وقتی که حسر شد، دقت میکنید، حسر وقتی که حسر شد میشه فقط یک گناه، و اون فقط یک گناه شرک. بنابراین هر چه دیگر نابخشودنی شمرده شد داخل درون یکیه، داخل درون یه گناهه. بنابراین برگشت نفاق به چیه؟ برگشت نفاق به شرک. یعنی در واقع منافق اگر لایه های نفاقشو شما عقب بزنید، زیر لایه های نفاق یه شرک نهفته است، و چون زیر لایه های نفاق شرک نهفته است، بنابراین خدام گفت شرک گناهه نابخشودنی است، یعنی مشرک رو من نمی آمرزم. لذا به پیغمبرش فرمود پیغمبر استغفار براش بکنی یا استغفار براش نکنی، لن یغفر الله لهم، خدا هرگز این قوم نابکار منافق را نمی آمرزد. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. بنابراین اینم داستان نفاق. تا اینجا سه تا واژه رو که به شرک نزدیک بود بررسی کردیم: کفر، الحاد و نفاق. تتمه کلام انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.